ساعت 19 در ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 30 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 20 ژوئن سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم تا 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون کسرا، درود بر شما شنوندگان گرامی. عباس عراقچی روز یکشنبه در وین محل مذاکرات احیای برجام با بیان اینکه تمامی اسناد توافق تقریبا آماده شده از حل برخی مسائل اصلی مورد اختلاف خبر داد. رئیس تیم ایران در مذاکرات وین ضمن تاکید بر اینکه انجام مذاکره غیر مستقیم آسان نیست، افزود که هیئت‌های مذاکره کننده باید برای تصمیم گیری درباره مسائل باقی مانده به پایتخت‌ها برگردند. آقای عراقچی بدون ارائه جزئیاتی درباره اختلافات موجود گفت که اکنون برای طرفین کاملا روشن شده است که ابعاد این اختلاف چیست. دور ششم مذاکرات احیای برجام با حضور ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه اتحادیه اروپا در پایتخت اتریش برگزار شد. هیئت آمریکایی حاضر در این مذاکرات با استقرار در هتلی دیگر در وین به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات مشارکت دارد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب در ایران، روز دوشنبه 31 خرداد ماه نخستین نشست خبری خود را به عنوان رئیس دولت بعدی و هشتمین رئیس جمهوری ایران برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، این نشست که به مکان آن هنوز اشاره‌ای نشده در ساعت 14 به وقت محلی برگزار خواهد شد. در همین حال بنابر اعلام ستاد انتخابات استان تهران، میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در شهر تهران تنها 26% از کل واجدین شرایط بوده است. شکرالله حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، روز یکشنبه با اعلام جزئیات آماری انتخابات ریاست جمهوری گفت که از حدود 10 میلیون واجد شرایط در استان تهران کمی بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر رأی دادند. بنابر این آمار رسمی، ابراهیم رئیسی در کل استان تهران 2,159,000 رأی کسب کرده است. رتبه دوم در تهران به آرای باطل اختصاص دارد با بیش از 412,000 رأی. محسن رضایی با بیش از 314,000 رأی، عبدالناصر همتی با بیش از 295,000 رأی و امیر حسین قاضیزاده ی هاشمی با بیش از 178,000 رأی در رتبه های بعدی قرار دارند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز گذشته جمعه برگزار شد و ابراهیم رئیسی به پیروزی رسید. در همین حال کمیسر حقوق بشر دولت آلمان باربل کوفلر در واکنش به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایران در توییتی از این موضوع ابراز نگرانی کرد. خانم باربل در حساب توییتریش با تاکید بر آنچه که مشارکت پایین مردم ایران در انتخابات خواند نوشت: صدای مردم ایران که خواهان آزادی و حقوق بشر هستند باید شنیده شود. کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با بیان اینکه حقوق بشر قابل مذاکره نیست، افزود این نگران کننده است که رئیس جمهوری منتخب در ایران تاکنون درباره گذشته خود روشنگری نکرده است. پیش از این نیز آگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، گفته بود ابراهیم رئیسی به جای رئیس جمهور شدن در ایران باید برای جنایت علیه بشریت محاکمه شود. نخست وزیر جدید اسرائیل نفتالی بنت هم روز یکشنبه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را به منزله بیدارباشی برای طرفهای مذاکره کننده با ایران بر سر توافق هسته‌ای توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بنت در واکنش به نتایج انتخابات ایران گفت که بیرون آمدن نام رئیسی از صندوق‌ها آخرین فرصت برای قدرت‌های جهانی است تا دریابند که با چه کسانی قرار است معامله کنند. پیش از این وزارت خارجه اسرائیل هم در واکنش اولیه به انتخاب رئیسی او را افراطی‌ترین رئیس جمهوری ایران تاکنون توصیف کرده بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 111 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بدین ترتیب شمار جان باختگان این بیماری در کشور بر اساس آمار دولتی به 83,000 تن رسید. این در حالی است که از شنبه تا یک شنبه آزمایش کرونا بیش از 8,000 نفر در ایران نیز مثبت اعلام شده است. بر اساس همین آمار دولتی تاکنون آمار کسانی که در ایران آزمایش کروناشان مثبت شده است به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. واکنش ها به انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری ایران رو بررسی میکنیم. میزان آرای باطله این انتخابات رو دنبال میکنیم.
قاعدتا باید این آرا خودش به نوع یک پیام باشه، چون به هر حال بعیده که به صورت تصادفی این حجم از آرا به صورت باطله باشه.
صحبت‌های معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در مورد امداد الهی بودن حضور سه رقیب انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی رو تحلیل می‌کنیم.
از یک حالتی که حداقل یک رقابت حداقلی بین نیروهای درون حکومتی هم باشن، این انتخابات تهی شد.
گفتگویی داریم با مهدی اصلانی، یکی از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67.
بسیاری از زنده ماندگان و از جمله من در اون تابستان مخوف در سال 67، اگر شرایطی فراهم بشه در هر دادگاه منصف و عادلانه جهانی میتونیم شهادت بر قاتل بودن رئیسی بدیم.
سری میزنیم به نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا و نگاهی میاندازیم به وضعیت اقتصادی ایران پس از انتخابات. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. روز جمعه انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. انتخاباتی که برخلاف دورهای گذشته از 7 صبح آغاز و تا ساعت 2 بامداد روز شنبه به طول انجامید. عصر شنبه در نهایت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی را پیروز این انتخابات اعلام کرد. انتخاب آقای رئیسی که در حال حاضر رئیس قوه قضاییه نیز هست، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و برخی از سران کشورهای دیگر این پیروزی را به او تبریک گفتند. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا بیشتر درباره این واکنش ها به ما بگه. سپیده، با تازه ترین خبرها شروع کنیم و بعد بپردازیم به واکنش ها.
شایی، من ابتدا اشاره بکنم که ابراهیم رئیسی 17,926,345 رای کسب کرد و پیروز انتخابات شد. وزیر کشور گفته 29 میلیون نفر از بیش از 59 میلیون 300 هزار واجد شرایط رای دادن در انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری ایران شرکت کردند و میزان مشارکت رو وزیر کشور 48.8% اعلام کرده. در عین حال 3,400,000 رای باطله هم او گفته که در صندوق ها انداخته شده. البته این آمارها در حالی اعلام میشه که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات رو در ایران نداره و به همین دلیل روند انتخابات غیر شفاف هستش. اما همین رقم هایی هم که اعلام شده از کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران حکایت داره. عباس عبدی که فعال سیاسی اصلاح طلب هستش، یک یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته و به همین میزان آرای باطله اشاره کرده و گفته این میزان نامتعارف هست. به باور او میزان متعارف آرای باطله باید حدود 2.9% 840 هزار رای باشه و او گفته که این 3,400,000 رای باطله رو باید از شمار کل مشارکت کنندگان کم کرد که در این صورت مشارکت مردم 43% ارزیابی میشه. به هر حال عده زیادی این انتخابات رو تحریم کردن. شماری از شهرهای شناخته شده سیاسی، فرهنگی، مدنی و همین موضوع دلیل مهمی بود برای اینکه مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری همچین مشارکت پایینی رقم بخوره. به عنوان نمونه من اگه بخوام بگم، مثلا در شهرستانی مثل سنندج گفته شده که بر اساس آمار تنها 26.5% از واجدین شرایط رای دادن، یا مثلا در شهرهای مثل شیراز یا تهران رؤسای ستاد انتخاباتی اعلام کردند که مشارکت خیلی پایین بوده. در شیراز کمتر از 1/3 و در تهران حدود 1/4 واجدان شرایط رای دادن. با این حال برخی از افراد مثل حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران، در یادداشتی در روزنامه همشهری نوشته که با این انتخابات معلوم شد که نظریه تحریم انتخابات به گفته او هیاهویی بیش نبوده. یا مثلا ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح، گفته که با این به گفته او حضور دغدغه علی خامنه ای برطرف شد. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی هم حتی این انتخابات رو با وجود کاهش مشارکت حماسه توصیف کردند. اما در مقابل دبیرکل نهضت آزادی ایران محمد توسلی توییتی زده، نوشته که دستاورد این انتخابات ثبت اعتراض رسمی، مسالمت‌آمیز و مدنی اکثریت قاطع ملت ایران به نقض حقوق اساسی ملت هستش. شاهین،
واکنش کشورهای خارجی به انتخاب آقای رئیسی چطور بوده تا این لحظه؟
ببین آخرین واکنش مربوط هست به وزارت خارجه آلمان که رئیس جمهور شدن به گفته او فردی از میخوام به گفته این وزارتخونه فردی با سابقه آشکار نقض حقوق بشر نگران کننده ارزیابی شده و آمریکا و اسرائیل هم پیشتر نسبت به این انتخاب و انتخابات ابراز تأسف کرده بودن. وزارت خارجه آمریکا گفته که اینکه مردم ایران از یک فرایند آزاد و عادلانه انتخاباتی محروم شدن متاسف هست و همینطور وزیر خارجه اسرائیل هم ابراهیم رئیسی رو یک فرد افراطی خونده که به گفته او قصاب تهران هست، مسئول قتل هزاران ایرانیه که اشاره او هست به اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 که در اون زمان آقای رئیسی معاون دادستان تهران بود، یکی از اعضای هیئتی که به هیئت مرگ شهرت داره و تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان به او واگذار شد. در مورد پیام‌های تبریک هم از کشورهای مختلف به هر حال رسیده. من تا اونجا که برسم چند تا رو نام میبرم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیش از او سخنگوی حماس در نوار غزه، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و همینطور حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که در صفحه توییترش به آقای ابراهیم رئیسی تبریک گفت. نخستین کسی که مقام سیاسی که با آقای روحانی وزیر رئیس جمهور شدنش رو تبریک گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. بعد از او سران کشورهای ترکیه، پاکستان، آذربایجان، عراق، سوریه و ارمنستان به او تبریک گفتن. از کشورهای عربی هم پیام‌های تبریکی ارسال شد. از جانب سران کشورهای امارات، ابوظبی، حاکم دبی، سلطان عمان، اینا همه پیام تبریک فرستادن. بله. همینطور امیر کویت و امیر قطر. نخست وزیر هند هم تقریبا میشه گفت جزء آخرین افرادی بود که به آقای رئیسی پیروزیش رو تبریک گفت.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام. اما عباس عبدی تحلیلگر سیاسی میگوید با توجه به حجم سنگین آرای باطله این دوره، مشارکت در انتصابات که به گفته ایشون در واقع نوع دیگه از انتخابات هستش که ایشون مطرح کرده، 43% بوده نه 48%. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. احسان مهرابی:
اگر مبنا رو ما آمار رسمی وزارت کشور قرار بدیم که به هر حال اون هم در دوله‌های مختلف حاشیه ساز بوده، آمار آرای باطله بیشترین میزان در دوره‌های گذشته را داشته و بر اساس یک محاسبه 13% هست و بر اساس یک محاسبه دیگه 14%، در حالی که به هر حال در دوره‌های گذشته معمولاً آمار آرای باطله کمتر از 1% و یا در مواردی حدود 3% بوده. در این میان تکلیف حدود 40,000 رأی مشخص نیست، یعنی آرایی که احتمالاً به افرادی که در انتخابات شوراها می‌خواستن شرکت بکنن داده شده اما اونها اون را به صندوق نریختن. بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری این آرا باید جزو آرای شمارش نشده محسوب بشه، یعنی جزو آرای باطله نباید محسوب بشه و از تعرفه کل هم کم بشه. اگر این را ما در نظر داشته باشیم، هم عملاً حدود 1% از همون مشارکت رسمی که توسط وزارت کشور کم شده باز هم کم میشه و قاعدتاً نباید این آرا رو جزء تعرفه‌های کل حساب میکردن. حالا شاید به نوعی وزارت کشور نمیخواسته که این 1% رو هم کم بکنه و این حدود 440,000 رأی رو هم جزء آرای باطله حساب کرده، هرچند که باز در تعداد آرای باطله هم نیاورده. یعنی اگر ما تعداد آرای نامزدها رو با تعداد کل آرا و آرای باطله جمع بزنیم، باز 440,000 رای در این میان تکلیفش مشخص نیست. به هر حال آرای باطله از منظرهای زیادی قابل تحلیل هست، هم افرادی مانند سربازها یا به هر حال افرادی که به نوعی با صندوق‌های سیار از اونها رای گرفته میشه و اونها تمایلی ندارن که در انتخابات شرکت بکنن، یا گروهی از حامیان اصولگرای سعید جلیلی که احساس میکنن که از انتخابات به هر حال نامزدشون با فشار کنار گذاشته شده به نفع آقای رئیسی و برخی از اونها به صراحت اعلام کرده بودن که در انتخابات رأی سفید دادن. عملاً آرای باطله خودش یک نشان دهنده از وضعیت این دوره انتخابات هست، چون انتخابات همیشه دو قطبی بوده و الان آرای باطله عملاً به قطب دوم انتخابات تبدیل شده و خودش در کنار موضوع تحریم یکی از موضوعات قابل تحلیل در انتخابات شده.
به قطب دوم بودن آرای باطله در این دوره از انتخابات اشاره کردین، به نظر شما آیا عمدیتی در این قضیه هست؟
قاعدتا باید این آرا خودش به نوعی یک پیام باشه، چون به هر حال بعیده که به صورت تصادفی این حجم از آرا به صورت باطله باشه و به نوعی حالا یک سازمان داشته، نه حالا حتما سازمان مشخص، بلکه یک انگیزه هایی کشته این آرای باطله بوده که خود اون هم در کنار تحریم به نوعی نشاندنده یک سری نارضایتی هایی هست. یعنی افرادی که حالا به هر دلیلی، به دلیل معذوریت یا به دلیل فشار یا تمایل شخصی خودشون، در انتخابات شرکت کردن اما هیچ یک از نامزدهای انتخابات را قبول نداشتن.
بله، گفتگویی بود با احسان مهرابی. اما وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبری جمهوری اسلامی، در یادداشتی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته و نوشته است حضور سه رقیب برای ابراهیم رئیسی در انتخابات امداد الهی بود. وی اضافه کرده اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این سه نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند، ولو وزارت کشور هم قبول نمی کرد، یقیناً چالش بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی به وجود می آمد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. مهدی فتاپور:
ببینید، واقعیت اینه که این انتخابات در واقع یک مرحله جدیدی بود در روند انتخاباتی درون جمهوری اسلامی، و اون این که از یک حالتی که حداقل یک رقابت حداقلی بین نیروهای درون حکومتی هم باشن، این انتخابات توهی شد. یعنی هفت نامزدی که موندند در شرایطی بودند که هیچ کدوم نمیتونستن اقبالی داشته باشن و نمایندگی نمیکردن یک بخش از نیروهای درون رژیم. حالا ممکنه بعضیشون به این یا اون نیرو نزدیکتر بود نظرشون، مثل آقای همتی به برخی از اصلاح طلبا، ولی نمایندگی نمیکردن اینا اصلاح طلبا رو، یا همینطور هم آقای رضایی و دیگران. و این صحبتی که ایشون میکنه در واقع اینه که منظورشون اینه که میگن به هر حال وجود این ستا یه پوششی بود که داره انتخاباتی صورت میگیره، و خب این از این نظر مثلا میگن که خب یه انتخاباتی هست، ولی این عملا این موضوع هیچ کس نه در ایران نه در جهان دیگه نمیپذیره. یعنی این انتخابات برای همه روشنه که یک انتخابات از پیش تصمیم گیره شده بود، تمام تمهیدات به کار گرفته شد، کاری که شورای نگهبان کرد در جهت این بود که کاندیداهای اصلی رو حذف بکنه، و این مورد اعتراض بخش بزرگ نیروهای درون رژیم هم قرار گرفت. و این موضوعی که ایشون مطرح میکنه کمکی به این که کسی بپذیره که این نوعی از انتخابات محدود متا بوده تلقی نمیشه.
همونطور که خود آقای حقانیان هم در واقع اشاره کرده، سه تا نامزد پوششی داشتن که اونها اصلا خب قضیهش مشخص بود و راحت رفتن کنار. این سه نفر رو هم که گذاشتن، به نظر شما آیا شورای نگهبان یک مقدار ریسک نکرده بود با آوردن اینها؟
به نظر من ریسکی اونها مرتکب نشدند. اونها براشون روشن بود با توجه به شناختی که از کاندیداها داشتند، وقتی تأکید میشه که شما اجازه ندارید کنار بکشید، اینها تیپایی نبودن که کنار بکشن، همین به نظر من ریسکی نبود. و خود کاندیداها پایه اجتماعیشون و از اون طرف موقعیتی که داشتن، مثلا آقای همتی در کابینه قبلی نقش داشت و نهی هم شده بود که حرفی بزنه توی مناظره ها، و در نتیجه در عنوان چهره مدافعی وضع موجود در صحبت ها برآمد میکرد، و این خب معلوم بود در شرایط کنونی جامعه ایران هیچ نفوذی نمیتونه با این رو بکنه، و بنابراین اصلا ریسکی وجود نداشت. هم مطمئن بودن که اینا رأی کمی میارن، هم مطمئن بودن که اینا کنار نمیکشن.
به رقابت حداقلی اشاره کردین، به نظر شما آیا حاکمیت در ایران به این سمت خواهد رفت که از این نوع انتخابات کپی برداری بکنه برای انتخابات های بعدی؟
ببینید، انتخابات که خب انتخابات مجلس هم باشه انتخابات خواهد بود، یعنی اینکه رئیس جمهور حذف بشه همیشه بینشون بحث بوده، ممکن این کارو بکنن که این درگیری ها رو کمتر بکنن، ولی به هر حال در اون صورت باید راجبه مجلس هم تصمیم بگیرن، مجلس میخوان چه جوری بکنن. کاری که در این انتخابات، چه در مجلس چه در این انتخابات صورت گرفت، این بود که با حذف نیروها انتخابات رو از یک جنبه رقابتی درون حکومتی تویی کردن، کردن یه انتخابات کاملا فرمایش، و اونها دلشون میخواد این کار رو بکنن و قطعا در اینجا حرکت میکنن، حالا چه بدون رئیس جمهور چه فرمایشی بودن درون مجلس و غیره، ولی در درون حکومت و در سطح جامعه اعتراضات وسیع به این موضوع وجود داره. بنابراین اینکه آیا اونها بتونن یا نه، برمیگرده این اعتراضات تا چه حد بتونه اعمال نفوذ بکنه، تا چه حد بتونه نقش داشته باشه، به خصوص اعتراضاتی که در درون حکومت نسبت به این پدیده وجود داره.
گفتگویی بود با مهدی فتاپور، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اگر رئیسی یا همان آیت الله قتل عام با 17 میلیون آرای تقلبی پیروز شد، آرای باطله باید نخست وزیر شود، و شرم بزرگ برای دو کاندید مانده در گل.
کار ندارم با این، به این که با یک حد اقل آرا ایشون بالاخره، نمیخوام بگم انتخاب، انتصاب شد، چون اینا همش نمایشه، ولی میخوام به اون مردمی که رفتن آزادانه رأی دادن، نه اون عده‌ای که واقعا مجبور بودن بنابر موقعیت هاشون، به اون عده‌ای که آزادانه رفتن در انتخابات شرکت کردن، میخوام بگم که واقعا من نمیدونم شما در ذهنتون چی میگذره، این همه اعدامی در طول مدتی که این آقا بر مسند امور تکیه زده بوده در دستگاه قضایی، و این همه خشونتی که با لبخند در طول این 42 سال گذشته از ناحیه ایشون و همفکرانشون در مملکت ایران نسبت به مردم روا داشته شده، ارزش اینو داشت که آدم یه مقداری تأمل کنه و فکر کنه که چشم بستن به درد و رنج دیگران، هم نوعان و هموطنان، یک جور زیر پا گذاشتن حقوق بشره. چون ما ایرانی ها معتقد هستیم که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدم.
در این چندین سال هر ریاست جمهوری که بر سر کار اومده، هر رئیس جمهور و هیئت دولتی که اومده، حتی تصمیمات داخلیش هم بر اساس اتاق فکر آقای خامنه ای بوده. هر کسی که در رأس کار و هرم در واقع قدرتی ایران قرار میگیره، باز هم کارهایی که آقای خامنه ای بهش میگه رو داره انجام میده. به تعبیر آقای خاتمی، بیشتر از تدارکات چی نیست در واقع. عملا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره باید آدم بی اختیاری باشه، یک لوحی باشه که روی این لوح آقای خامنه ای منویات خودش رو بنویسه و ایشون انجام بده.
انتخابات تموم شد. به خاطر امثال نوید افکاری، کشته شدگان آبان، هواپیمای اوکراینی، اینایی که رفتن رأی دادن شرمنده خواهند بود تا آخر، و اونایی که نرفتن رأی بدن حداقل اینه که وجدانشون راحته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه گفتگو با تحلیلگران و کارشناسان درباره رأی‌گیری روز جمعه و نتایج و پیامدهای آن، همکار ما شهرام میریان با مهدی اصلانی، یکی از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 گفتگو کرده است. آقای اصلانی در این گفتگو یادآور شده که آماده است در هر دادگاه بین المللی حاضر شود و درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی آن سالها شهادت دهد. مهدی اصلانی تاکنون 4 کتاب مستند پیرامون این وقایع در آلمان منتشر کرده است.
همان گونه که بر همگان دانسته بود، این چیزی که در واقع انتخابات نیست نامش و حق رأی دادن، چون ما در ایران اسلامی با حق انتخاب مواجه نیستیم، ولی با حق رأی دادن بر کسانی که هم از پیش تعیین شدن مواجه هستیم. افزون از این، در تمام دنیا و در تمام حکومت‌های تک ساخت، قاتل روز تلاش میشه که پنهان کنن. در حکومت اسلامی قاتل ویترین نظامه. ابراهیم رئیسی قاتل از نوع مرغوب و نفیس اون، نه به شهادت به اصطلاح من ضد انقلاب که در فایل صوتی باقی مونده از دیدار هیئت مرگ با آیت الله منتظری در تاریخ 24 مرداد سال 67، یکی از کسانی که فرد دوم وقت نظامی رو آیت الله منتظری اونها رو جنایتکار خونده و گفته روی جنایات دیگر رو سفید کردین، کسیه که در حال حاضر پس از این مضحکه انتصاب حکومتی ریاست قوه اجراییه و باید بره بشینه در ساختمان پاستور. بسیاری از زنده ماندگان و از جمله من در اون تابستان مخوف در سال 67، اگر شرایطی فراهم بشه، در هر دادگاه منصف و عادلانه جهانی میتونیم شهادت بر قاتل بودن رئیسی بدیم. شاید یکی از ننگین ترین نظام ها و بی اخلاق ترین های اون رو ما در تاریخمون باهاش مواجه باشیم.
آقای اصلانی، به نظر شما وضعیت جامعه مدنی ایران در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی چگونه خواهد بود؟
اون چه که به پرسش شما برمیگرده، در دوران که پیش رو داریم شواهد به ما میگن که به سمت بسته شدن و سمت کره شمالی شدن حرکت خواهیم کرد. این البته معناش این نیستش که مبارزات مدنی در ایران ادامه نداشته باشه. جامعه مدنی ایران راه خودش رو پیدا کرده و اون نگویی به کلیت تمامی جناح‌های حاکمه، این رو ما در 4 سال آینده شاهد تشدیدش خواهیم بود. اما اینکه رئیس جمهور در این راه قدم برداره مطلقا چنین نیست. باید بدون هیچ شرم و خجالت، من از زاویه خودم دارم میگم، باید بدون هیچ شرم و خجالتی ما فریاد باید بکنیم. میبایستی که دیسکورس یا گفتمان براندازی و نیستی این حکومت رو بدون هیچ شرم و خجالت فریاد کردیم، هم صدا با کسانی که دارن از حکومت اسلامی برمیگذرند. باید در تقویت صدایی که در کلیت خودش نگویی به تمامی جناح‌های نظام ولایی رو داره فریاد میکنه، با اون صدا ما باید هم‌آوایی بکنیم، تقویت صدای روشنفکری ایران باشیم. بیشمار شرافتمندانی که نباید پشتشون رو خالی بگذاریم، نباید اونها حس بکنن در داخل از وجود چنین اپوزیسیونی شرم کنن که بیرق به دست میره و میسه توی در واقع صف سفارتخونه ها و میخواد رأی بده. اونها در زیر شدیدترین فشارها در پاسداشت کرامت انسانی حرمت رأی خودشون رو حفظ کردن و ما میبایستی که در حقیقت به عنوان یک نیروی اپوزیسیونال این بازی کوچک و غیر انسانی که هر 4 سال یک بار ابزاری به مردم نگاه میکنه رو نه درش شرکت بکنیم و اون رو از سکه باید بیاندازیم. باید یک بار برای همیشه به جوانکشای دهه 60، اسیرکشان 67 و قاتلان مختاری ها و پوینده ها و فروهرها و نداها و هیچ قاتل دیگری رأی ندهیم.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران، سؤالی که به ذهن بسیاری از مردم خطور می‌کند این است که دولت وی چه مسیری را در سیاست خارجی انتخاب می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دامون گلریز، مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه داشتم، همین سؤال را مطرح کردم. دامون گلریز:
در نگاه جمهوری اسلامی این انقلاب اسلامی در عمل اولین گام در 5 یا 4 گامی بود که کسانی که در ایران انقلاب را انجام دادن و بچه های خامنه ای در نظر دارن در مورد پروژه کلانشون برای ایران و برای کلن خودشون برای این انقلاب. انقلاب اسلامی نخستین گام بود، سپس استقرار حکومت اسلامی، پس از حکومت اسلامی دولت اسلامی و سپس رسیدن به تمدن اسلامی. حالا بعضی هستن که میگن که در میان این دو آخری یک جامعه اسلامی هم هست. واقعیت اینه که من فکر میکنم با روی کار اومدن آقای رئیسی بنا به داده‌های روز، در عمل مهمترین بخش پروژه موفق جمهوری اسلامی به معنی گسترش نفوذ شیعه و اسلام در منطقه، شما میدونید که از پروژه‌های موفق اینها بوده، با کمترین هزینه مادی نسبت به هزینه مادی بقیه کشورها در خاورمیانه و همچنین با نسبتاً هزینه جانی کمی، البته برای ملت ایران خیلی هزینه داشته همه اینها، منظورم از نگاه جمهوری اسلامی هست، این مهمترین پروژه جمهوری اسلامی است و با ترک خاورمیانه توسط امریکا که الان ما داریم میبینیم داره چه اتفاقی در افغانستان و جاهای دیگه میفته، من فکر میکنم که پروژه برنامه هسته‌ای و برجام احیا خواهد شد برای اینکه بتونن از نظر مالی و از نظر امکانات پروژه کلانتر خودشونو در خاورمیانه پیش ببرن. به خاطر همین آقای رئیسی به گمان من احتمالاً تا 3 ماه دیگه اگر به سازمان ملل بره برای سخنرانی اونجا، در عمل در پس احیای برجام با امریکا و امکانات مادی هستش که هم در داخل و هم در خاورمیانه بتونن استفاده کنن.
مسئله هسته‌ای که شما مطرح میکنین به هر حال جایگاه خودش رو داره طبیعتاً در سیاست خارجی ایران، ولی فراموش نکنیم کمک‌هایی که جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه میکنه، از لبنان و سوریه و عراق گرفته تا حتی یمن، اینها به هر حال نکاتی هستش که در سیاست خارجی ایران میتونه برای این کشور مشکلزا باشه. از طرف دیگه نپیوستن ایران به معاهده های بین المللی از جمله مثلا FATF، اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید در سیاست خارجی دولت آقای رئیسی؟
قطعاً جمهوری اسلامی هیچ وقت جزو جامعه بین الملل حتی به یک دیکتاتوری معمولی هم تبدیل نخواهد شد، یا سقوط خواهد کرد یا اینکه این تباهی ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از مدتی سقوط کرد. بستگی داره که سرعت سقوطش چقدر خواهد بود، ولی اینکه بخواد تبدیل به یک حکومت عادی بخواد بشه، یعنی دیکتاتوری عادی بشه، خیلی کار سختی تصورش. منظور از دیکتاتوری عادی اینه که مشکلاتی که شما میگی قابل حل باشه. ببینید الان سودان مشکل خودش رو با آمریکا حل کرده و آهسته در حال تبدیل شدن به یکی از کشورهایی هستش که به عنوان حتی شاید یه دیکتاتوری وارد جامعه بین الملل بشه. مسئله FATF، مسئله موضوع خاورمیانه، کمک به شبه نظامیان، وقتی میتونست یک راه حل داشته باشه که فشار حداکثری 3 سال گذشته تبدیل به میدونید یک سیاست جدی بشه در امریکا و در اروپا و از این طریق بتونن فشارها رو انقدر بالا ببرن که جمهوری اسلامی بقای خودش در خطر باشه. در حال حاضر با سرمایه گذاری که چین و روسیه میتونه در ایران بکنه برای به طور حد اقلی و با فروش 1.5 میلیون بشک نفت در روز و واریز اون پول از طریق بانک مرکزی، قطعا این مشکل FATF و اینا حل نخواهد شد. ولی اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی امکاناتش از بین بره، چه بسه که الان شرکت‌های نفتی منتظر این هستن که مسئله احیای برجام به نتیجه برسه، حتی از این طریق بتونن ارتباطات خودشون رو داشته باشن برای خرید نفت و حتی همچنین طبق برجام استفاده از واریز کردن پول‌ها از طریق بانک مرکزی به داخل ایران. مسئله خاورمیانه، ببینید آقای بایدن نگاهش این هست که ما اگر سر برنامه هسته‌ای بشینیم مذاکرات حتی غیر مستقیم بکنیم و بتونیم برجام رو احیا بکنیم، چون که تمام این 1500 یا بیش از 1500 تحریم ها تعلیق نخواهد شد، بخشیش بر نمیگرده به موضوع تحریم های برجامی به اصطلاح، و این رو به نظر میاد جمهوری اسلامی تقریبا میشه بگیم تا حدودی قبول کرده، موضوعش این نیست، موضوعش الان راستی آزمایی. اون وقت ما میتونیم در مورد بقیه تحریم ها بشینیم و گفتگو بکنیم و اینها رو با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی از اون طرف تهران رو سوق بدیم به اینکه بیا در خصوص برنامه موشکی خودش، برنامه منطقه‌ای، مسئله گروگان های غربی که در ایران زندانی هستند و حتی موضوع اسرائیل بتونیم گفتگو بکنیم. یعنی این اون چیزی است که در ذهنیت امریکا وجود داره. ولی خب من هنوز برام جا نیفتاده که چرا تهران بعد از اینی که برجام احیا شد و تونستن نفتشون رو بفروشن آخوندا، چرا بایستی بشینه با امریکا سر مسئله موشکی و خاورمیانه‌ای، یعنی موضوعاتی که اصلا نیازی نداره که بشینه صحبت بکنه، بشینه و گفتگو بکنه. این هنوز برای من یه مقدار سخت فهمش. از این جهت در یک راه میانه همین که برجام احیا بشه، راستی آزمایی بشه که بمب نسازن و از اون طریق هم بتونن جمهوری اسلامی بتونه یک مقداری از این تحریم ها لغو بشه که نفتش رو بفروشه و 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز رو بتونه واریز کنه پولش رو از طریق بانک مرکزی، بقیه مسائل حاشیه‌ایه و لزومی هم به حلش نیست. اینی که من عرض میکنم خدمتتون، مشکل ملت ایران حل نخواهد شد، قطعا وضعیت اقتصادی حل بهتر نخواهد شد، چون ایران احتیاج به سرمایه گذاری داره، احتیاج به این داره که کشورهای به خصوص امریکا و اروپایی در ایران سرمایه گذاری بکنن. ولی خب به نظر میاد که تخم‌مرغاشو گذاشته در سبد چین و بیدلیل هم نیستش که آقای پوتین به عنوان نخستین رئیس جمهور خارجی با آقای رئیسی تبریک گفت.
گفتگویی بود با دامون گلریز. در بطن پیگیری اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 1400، نباید از انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان در روز جمعه 28 خرداد برپا شد غافل شویم. آمار و بررسی آن نشان می‌دهد بخشی از آنچه تحت عنوان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‌شود و البته پایین‌ترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به مشارکت مردم در انتخاب اعضای شورای شهر و روستای محل زندگیشان برمیگردد. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
برگزاری همزمان انتخابات شورای شهر و انتخابات ریاست جمهوری پیش از این هم اتفاق افتاده بود. این همزمانی معمولاً به این هدف صورت می‌گرفت که با توجه به اهمیت و محوریت تعیین رئیس جمهور، از احتمال کم توجهی مردم به انتخاب اعضای شورای شهر یا روستا کاسته شود. به بیان دیگر، پیشتر تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراها و افزایش میزان رای دهندگان آن مطرح بود، اما در بررسی تحقیقاتی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با با عنوان اختصاری ایسپا که روز یکشنبه 30 خرداد در یادداشتی به قلم عباس عبدی در روزنامه اعتماد منتشر شده، به صراحت آمده است در این دوره به دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات شوراها بود که بر انتخابات ریاست جمهوری اثر افزایشی گذاشت. در روزهای هفته منتهی به انتخابات، نظرسنجی مرکز ایسپا از این حکایت می‌کرد که 9% از کسانی که گفتند در انتخابات روز جمعه 28 خرداد شرکت می‌کنند، افرادی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت نمی‌کنند ولی در انتخابات شوراها شرکت می‌کنند. آرای باطله انتخابات ریاست جمهوری به توصیف عباس عبدی در سرمقاله روز یکشنبه روزنامه اعتماد رقم بسیار نامتعارفی است. در سال 1396 آرای باطل و سفید 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری 9.2% بود. اگر در این دوره آرای باطل می‌خواست به همان نسبت باشد، باید حدود 840,000 رأی باطل می‌داشتیم، در حالی که 4,300,000 رأی باطل توسط ستاد انتخابات کشور اعلام شده است. بخشی از این آرا می تواند محصول شرکت یک فرد در انتخابات شوراها و به صندوق انداختن رأی سفید برای انتخابات ریاست جمهوری باشد. نتایج انتخابات شوراهای 1389 شهر و 40,000 روستا در ایران در دو روزی که از روز برگزاری انتخابات گذشته به تدریج اعلام شده است. در بیشتر شهرهای بزرگ و همچنین 24 مرکز استان که انتخابات این 24 شهر به صورت الکترونیکی برگزار شد، برتری محسوس آرای نمایندگان اصولگرا در نتایج نهایی به چشم می‌خورد. این در حالی است که شمار بسیار بالایی از متقاضیان کاندیداتوری شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از مرحله ثبت نام اولیه رد صلاحیت شدند. احمد نادری نماینده مجلس در گفتگویی با شبکه 1 تلویزیون حکومتی ایران گفته بود مجموع تایید صلاحیت شدگان که به عنوان کاندیداهای شوراها معرفی شدند بالغ بر حدود 12% از حجم انبوه متقاضیان بوده است. اما در طیف بندی سیاسی و با نگاهی به شرایط احراز صلاحیت نامزدهای شورای شهر تهران می توان دید که طیف اصلاح طلبان با بیشترین میزان رد صلاحیت ها روبرو شدند. به گفته مجید فراهانی، یکی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در 17 خرداد، از 12 عضو شورای شهر پنجم تهران که برآمده از جبهه اصلاحات ایران بودند، تنها صلاحیت 7 نفر برای نامزدی در دور ششم احراز شد. یک شنبه 30 خرداد عیسی فرهادی فرماندار تهران اعلام کرد شمارش آرای ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش آغاز شده و این پروسه با توجه به لزوم تعیین 21 نفر از نمایندگان مردم به گفته او زمان بر خواهد بود. شکرالله حسن‌بگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد بر اساس آمار رسمی این ستاد از مجموع حدود 10 میلیون واجد شرایط در استان تهران کمی بیش از 3,340,000 رأی اخذ شده که معادل مشارکت تنها 26% از مردم در شهر تهران و حدود 34% در استان تهران است.
گزارشی بود از امیر پوریا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گزارش های رسیده از بازارهای داخلی حاکی از افزایش ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ایران است. گرچه نامشخص بودن نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران در وین بر افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی در تهران تأثیر گذاشته، اما انتظار بازار برای روشن شدن قطعی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در چند روز گذشته پیش از اعلام نتایج هم باعث تلاطم قیمت ارزهای خارجی شده بود. با توجه به تفاوت محسوس در دیدگاه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی با دولت فعلی، گفته می‌شود احتمالاً که بازار ارز با تلاطم دوباره در قیمت‌ها روبرو شود بالا خواهد بود. در گفتگویی که پیش از این با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. احمد علوی:
تا
تازه ترین آمار مربوط به قیمت ارزهای معتبر بین المللی نشون میده که ارزش ریال در مقابل اونها کاهش پیدا کرده و البته این چیز شگفت‌آوری نیست. چرا؟ برای اینکه به هر حال کسی که الان قرار است جایگاه رئیس قوه مجریه رو دریافت بکنه سیاست‌های روشنی نداره از جهت اقتصادی، سیاست‌هایی که روشن باشه، مشخص باشه و طبیعتاً این تأثیر می‌گذاره بر بازیگران بازار، بخشی از سرمایه‌های داخل ایران منتقل میشه به خارج، کما اینکه در میان مدت هم با توجه به اینکه ایشون کار آزموده نیست، نه تیمش مشخصه، نه برنامه‌اش مشخصه، نه اینکه اساساً توانایی‌هاش برای اینکه مقابله بکنه با فرضاً جناح‌های رقیبش یا گرایش‌های رقیبش در درون حاکمیت مشخصه، طبیعی است که بازارهای مالی کم یا زیاد دچار نوسان و البته به زیان ریال خواهد بود. اما مسئله‌ای که وجود داره این احتمال هم بعید نیست که با توجه به اینکه رهبر حکومت قرار است که حمایت بکنه در دوره کارآموزی رئیسی در مقام رئیس قوه مجریه مقداری ارز آزاد بشه برای اینکه این نوسان‌ها رو به نحوی خنسا بکنن، اما کم یا زیاد اون چیزی که ماحصل این تحولات خواهد بود این است که اقتصاد ایران دست کم به طور فوری ما شاهد هیچ نوع بهبودی نخواهیم بود، بلعکس دچار تزلزل خواهد بود، هرچند برای لاپوشانی و روپوشانی حاکمیت دست به اقداماتی هم خواهد داد.
شما در بین صحبتتون اشاره کردین به اینکه احتمال اینکه جناح‌های رقیب بخوان احیاناً با کارهاشون باعث بشن که یه مقدار مسائل و مناقشاتی پیش بیاد به خصوص در عرصه اقتصادی و در نتیجه یه مقدار دلار و ارزهای خارجی بالا بره هست. حالا فرض رو بر این بگیریم که برعکس بشه، یعنی تا اینجا ما دیدیم که اتفاقاً حکومت تلاش کرده یک دست کنه جریان حاکمیت رو، احتمالاً برای اینکه اتفاقاً کار دولت آقای رئیسی ساده تر بشه. اگر حکومت موفق بشه در این یک دست کردن، به نظر شما وضعیت اقتصاد و ارزهای خارجی چگونه خواهد بود؟
خب توجه داریم که به هر حال مقاماتی که در بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی هستن اینا عملگرا هستن، اینها به شاخصهای اقتصادی بیشتر توجه میکنن، حال اینکه گرایشی که رئیسی به نمایندگیش میکنه اونها به هر حال دنبال تمرکز قدرت و اون سودای صادرات شیعی ولایی هستن. اینجاست که مشکل پیش میاد، به علاوه تکنوکرات ها اساسا مشکل سیاسی ندارن با این جناحی که الان غلبه کرده بر قوه مجریه. حالا اگر فرض کنیم که اونها توافق نشون بدن، کما اینکه توافق هم نشون دادن تا الان، در این صورت باز هم باید ما یک نوع عوام‌گرایی، یک نوع پوپولیسم انتظار داشته باشیم که اتفاق میفته و در اون صورت منابع کشور به باد میره برای همون ارائه جزمیات شیعه ولایی و مذهبی.
در قسمتی از صحبتتون اشاره کردین به فرار سرمایه‌ها، دلیل اینکه اتفاقا به خاطر روی کار اومدن آقای رئیسی ممکنه فرار سرمایه‌ها بیشتر بشه چی هست؟
از اون جهت که ریاست قوه مجریه در آینده به دست کسی خواهد بود که قبلا تصدی ریاست قوه قضاییه رو داشته و البته این قوه قضاییه چندان خوشنام نیست، دارای سرمایه اجتماعی و اعتبار نیست، چرا که نامش با انواع اعدام‌ها و سرکوب‌ها و به هر حال سختگیری‌ها در عرصه‌های گوناگون همراهه. به همین دلیل هم هست که دست کم تا اون موقعی که عکس این ثابت بشه بازارها ایشون رو به عنوان نماد همون قوه قضاییه در قوه مجریه خواهند دید و به همین دلیل هم هست که احساس امنیت و آسایش نخواهند کرد. و ما میدونیم که در قوه قضاییه اونجا به جای اینکه به راهکارهای بلند مدت پرداخته بشه مسئله مجازات است و مسئله کیفر است و این طبیعتاً باعث میشه که سرمایه در ایران احساس امن نکنه. عرصه‌های فرهنگی هم همینجور، به حتی به یک معنا میشه گفت که عرصه‌های مدنی، چرا که خب وقتی یک معمم از قوه قضاییه بر قوه مجریه تصدی میکنه این قوه رو، طبیعی است که اون پیش فرض‌ها کم یا زیاد حاکم میشه بر اون نیروهایی که یا فعالین بازار و دست کم تا موقعی که عکسی ثابت نشده اونها ترجیح میدن که سرمایه خودشون رو به محیطی ببرن که اونجا به هر حال احساس امنیت، آسایش و سودآوری بیشتری خواهند کرد.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.